مثلا تو زمینم رفتم انقدر سیب خدا بهم داده نمیخوام بفروشم، میرم تعارف میکنم در خونه اینو اون بهشون میدم، هیئت ها میبرم میدم. و همسایه بغلیم هم که اگه داره گردو میکنه همینجور بشه، خب بیشتر از مصرفشه. ببین یعنی میخوام بگم عرضه انقدر میره بالا که اصلا مناسبات بر پای تامین رضای حق اینجا معیار میشه. شما اینجا یوتیلیتاریسم معیاره، مطلوبیت نهایی من اونجاست که در تکلیف، اونجا مطلوبیت نهایی در تکاثره. ببینید من میخوام که اصلا پارادایم یه چیز دیگه ای رو میگه.
خب این سوال من اینطور بپرسم از جناب علی، بر اساس بیانیه گام دوم، چون اشاره کردید که حکومت اسلامی به اون معنا هنوز شکل نگرفت، بر اساس بیانیه گام دوم خب انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، نظام اسلامی شکل گرفته، ولی به تأکید خود رهبری انقلاب دولت اسلامی به معنای عام رو ما نداریم. بله. این دولت اسلامی طبیعتا میتونه ما رو به اون سمت هدایت بکنه.
ببینید حضرت آقای در چند سال پیش این فرمایش داشتن، متاسفانه اصلا جا نیفتاد، حتی وارد نشدن. اون بحث کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه بود. ما باید این فضا رو در حداقل محیط دانشگاهی قشنگ شکل میدادیم که روی مباحث آزادانه و آگاهانه بحث بشه. ببینید حوزه عقل حوزه‌ای نیست که شما بتونی براش خط کشی بکنی، جولان داره. شما حتی میرسید مثلا شما توحید ابراهیمی رو نگاه کن، خیلی جا تشکیک میکنه. و بعد شما یادتون باشه ما انسان‌ها در هر پایه از یقین و اعتقاد که باشیم باز تولرانس داریم. خیلی برام جالب بود، داشتم قرآن رو میخوندم دیدم که خب میدونی که پیامبران انا بشرم مثلکم، اونا هم انسان هن، اونا هم دوچار دائم نوسان هن، منتها نوسانشون در حوزه تشکیک وارد نمیشه، بلکه این نوسان در حوزه یقین هست. خب یقین با یقین فرق میکنه. تا میرسی به سدرت المنتها میگه که حضرت ابراهیم به خدا میگه که بعد از اون نوع توحیدی که بهش میرسه، به خورشید میگه، به ماه میگه، حالا بعد میرسه به این نقطه میگه که خدایا مرده ها چجوری زنده میشن؟ وحی نازل میشه میگه که چیه، شک داری؟ میگه نه شک ندارم، دلم میخواد مطمئن شه. یعنی چی؟ یعنی تولرانس داره تو اون بالای مدار. چون ما دو تا مدار داریم، یه مدار داریم زل بالاش ایمان و یقینه، زل پایین شرکه.
اونم یا حضرت ابراهیمی که همه ادیان بهش میگن ادیان ابراهیمی.
احسنتم، به خود اسلام دین حنیف بهش میگیم، یعنی حنیف. خب این میخواد باورش رو، انتهایی نداره مسیر به یقین ما، حتی بعد از عبور از دیواره مرگ و بعد که اون پارادایم اتفاق میفته که ما تجسد جدیدی در واقع دوباره روح درش حلول میکنه و وارد ادامه رشد میشیم. این نیست که اونجا ما نشستیم داریم فقط داریم دیگه، حالا نه، سختی هایی که اینجا داریم نداریم، اما رشد ادامه خواهد داشت. در اون وضعیت سوال میکنه، میگه میخوام دلم مطمئن شه. خب این میخوام بگم ببین این تولرانس همیشه با ما خواهد بود، حتی بعد از اینکه خیلی داریم میبینیم. اینم باز به خاطر مشکلات حیات مادی ما هست این تولرانس. حضرت ما میگفتش که بالاخره ما باید همین که میگه عاقبت به خیری، خیلی ها مثلا میبینی 80 سال عبادت کردن، اون دقیقه 90 میفته میره زیر اون محور شرک و یقین و با شرک میمیره یا با کفر میمیره. ما باید هم امید به این داشته باشیم، هم تلاش بکنیم. لذا من میخوام بگم که آقا فرمودن که آقا این حوزه نظری رو باز کنید. خب ایشون سیاست کلی رو میده، کجا جا افتاد؟ باز ما دوچار اون محافظه کاری و اون جزمیت های 40 سال قبل اون هنوز موندیم. چرا؟ چون منافع افراد درگیره، جریان محافظه کاری تثبیت میکنه خودشو، نسبتی به آینده نداره، آینده در انقیاد حاله. اما تفکر توحیدی چون داره میره به سیر الالله داره، حال در گرو آینده است، مثل مسافری که چمدونش دستشه میخواد سریعتر بره برسه. و لذا میخوام بگم این دوتا الان در چالشن، اندیشه محافظه کارانه که لیبرالیسم پرچم دارشه و در ساخت حکومت ما و در ساخت مدیریت کلان کشور متاسفانه غلبه دارن. این رو ما باید برای چاره اندیشی میکردیم و میگفتیم که آقا افیشنسی، کارآمدی، بهره‌وری هم اگر میخوایم داشته باشیم در گروه این که ما این روی کرده عوض کنیم، چون غرب هم گرفتاره. ما باید الگوی امروز جلیق زردها می بودیم. ببینید الان مکرون مونده دیگه، چی کارشون بکنیم؟ یک سال گذشت و روز به روزم این مشکل به صورت کمپلکس باقی مونده و خواهد ماند. ایران خدا بهش این توفیق رو داده که پرچمدار این تغییر گفتمانی و رویکردی باشه و ما هممون مسئولیم و متاسفانه به دلیل عدم حضور این نوع از تفکر و آمادگی و جسارت و شهامت برای در واقع نظریه پردازی و عمل در صحنه میدانی ما رو به این ورطه انداخته، انفعال، که ببینیم آیا غرب کاری میکنه، آیا برجام گلی میده، آیا ببینیم نمیدونم آقای آب شینزو مثلا چطور میشه. این اصلا دوره. من همیشه دارم میگم اصلا بحث مقاومت، اگر مقاومت رو شما موقعیت تعریف کنی، من میگم بریم تسلیم غرب شیم. اگر مقاومت رو به معنای مسیر میدونیم، اصلا دیگه این حرفاتش نیست که. حضرت ما میگفت آقای ریگان ما رو از تحریم نترسون، ما فرزندان رمضانیم، یعنی استقبال میکنیم، این کاغذ پارت رو بذار جیبت. ببینید این محصول این تفکره که برخواسته از آموزه های ناب قرآنی است. ما اینا رو باید بهش توجه میکردیم و متاسفانه محجور شده این گفتمان. حالا اینکه شما میفرمایید بعضی میرن اونور میگن اینا به اسلام عمل کردن ما فلان، بس نشون میده اسلام دین درستی. خب الحمدلله که این اذعان رو داری، اما بس اینکه خب ما چراییشو بپرسیم،
کارآمد برای اداره حکومت
احسن توم به، چون همه دارن میگن دیگه، میگه اون چی قرآن گفته، پیامبر گفته، علی ابن ابی طالب گفته، اهل بیت علیهم السلام گفتن، در اتفاق افتاده. خب بس برای چرا اتفاق این مطالبه قشنگی اتفاقا. ما باید مطالبه گری کنیم، همونجوری که حضرت آقا دارن مطالبه میکنن، سیاست کلی یعنی مطالبه گری سیستماتیک. این باید این مسیر حفظ شود، باید این رو خواسته بشه. خب من کارشناس، من مجری، من سیاسی باید این مطالبات رو در صحنه میدانی عملیاتی بکنم و روش بایستم. وقتی ایستادم یعنی مقاومت کردم، مقاومت یعنی مطالبه گری. ببین وقتی میگن تو اومده تو خیابون وایساده اعتصاب کرده، اعتراض کرده، مطالبه گری کرده، یعنی چه؟ مقاومت میکنه، فشار میارن که آقا برو، میگه من وای میستم. بس بنابراین ما باید اینو تبدیل کنیم به یک مطالبه گری اجتماعی، روش بایستیم. چرا؟ چون منافع ما هست. ما باید این منافع مشترکمون رو بتوانیم شک بدیم، تهدیدات فرصت های مشترکمون رو شک بدیم و این اتفاق نمی افتد جز در سایه اقامه قسط و عدل، و اقامه قسط و عدل جز در سایه آموزه های ناب قرآنی، نورانی قرآنی و هدایت اهل بیت علیهم السلام. چون سنت در واقع برخواسته از خود متن قرآنه و اون تجربه در واقع میدانی است که مدل شده و به شما مدل رو داده. این مدل رو ما بایستی در واقع روزآمد نشون بدیم در عرصه های متنوع اجتماعی که متاسفانه میگم جاش بسیار خالیه و نیاز به تئوری پردازی هم البته داره. ما عرصه حکومت رو نمیتوانیم عرصه سعی و خطا کنیم، بلکه بایستی حوزه و دانشگاه در کنار هم بیان و این رو در واقع مسئله محور باشن. مسائل کی بده؟ حکومت بده. حکومت مسئلهشو مطرح میکنه، همچون که غرب هم داره این کارو میکنه. وقتی داره دولتش داره کار میکنه، صنعتش داره کار میکنه، میگه آقا من مثلا این مشکل رو در گیربوکس دارم. مسئلهشو میبره میده به کجا؟ به دانشگاه. دیگه چون کلیسا اصلا کاری به دنیا نداره. دینی که به دنیا کار نداشت، منم میگم باید بنزیش دور. برو دنبال کارت. و دین باید محوره، یعنی میخواد دنیا رو آباد کنه. بحث اونور نیست که اون و این ور آباد نباشه، اونور اصلا آبادی نیست که. خالدین فیها ابدا، بعد به جهنم. بس بنابراین بعد اینجا رو بکنی بهشت. این کسی که اینجا تجربه بهشت نداره که اونجا بهش بهشت نمیدن که. خب وقتی ما این تفکر رو داریم و باید عملیاتی بکنیم، میایم میگیم آقا مسئلهمون اینه. در بحث سوخت، در بحث مسائل اقامه‌گری، در حوزه قسط، در حوزه عدل، میخوایم ببینیم که چگونه معضل فرهنگی رو ببینیم. نوع نگاه مهمه. ببینید وقتی شما، من میگم تعارض بین تفکر انقلابی با تفکر لیبرال یعنی اینه دیگه، او تهدید و فرصت میبینه، من فرصت و تهدید میبینم. او آمدن آمریکا رو مغتنم میبینه، من اون رو شر میبینم. خب وقتی ما تو حوزه های دیگه هم بخوایم با همین نگاه بریم، شهرمون هم خراب میشه. هویت تهران یه شهر بی هویته. شما شهر اروپایی رو برو ببین، خیلی مشخصه، خونه های یه طبقه مشخص، دو طبقه مشخص، چهار طبقه مشخص، خونه های کارگری مشخص، خونه های مردم فرض بفرمایید، فرض کن افراد بی بضاعت، با بضاعت، همه مشخص. یه نظمی رو شکل دادن. شما میتونید جامعه شناسی سیاسی اون شهر رو ببینی. شما در اینجا چی میبینید؟ تو کوچه 6 متری 12 طبقه رفته بالا. اصلا یه جا میبینی طرف پردهشو نمیتونه بزنه بیرون. نه حریم داری، نه اونجا بابا اونجا حریم داره، با اینکه اونا اصلا براشون مهم نیست، چون تو آلمان که بری شب تاریک میشه پرده هاشون هم نمیکشن، حالا برعکس ایتالیا یا پرسیاناشون هم میکشن، هم پرده میکشن، اون باز یه مسئله فرنگی دیگه ای داره. من میخوام بگم اینجا چیش به چیش برده، اینه که بنده به عنوان یه فرد انقلابی، به عنوان یه فرد شهروند ایرانی، خودم من معترضم و مطالبه گرم، میگم بالاخره یا این وری نومنو به بعض نکفرو به بعض، یکی به میخ یکی به نل یکی به میخ که نداریم که، ولی اینجوری داریم اداره میکنیم باری به هر جهت. اینا دیگه جواب نمیده،
تکلیف خودمون رو
تکلیفمون با خودمون باید روشن کنیم. و من میخوام بگم که اتفاقا همه تکالیف در قرآن روشنه، در آموزه های دین روشنه، ما خیلی شفافیم، ترانسپرنتیم. یعنی اگر این نباشه، علی ابن ابی طالب میگه خدا رو که نبینن پرستش نمیکنن. ببین چقدر دیگه شما از این پوزیتیویست تر میخوای دیگه، از علی بالاتر که نداریم که. بعد چطور این بخوای بعضیا رو شما میخوای با توهمات ببری جلو؟ اگر میخوای راه رو نشون بدی، مردم رو با خودت همراه کنی، مسیر رو براش ترسیم کن، بگو داره کجا میبریش این آخه، این جوان آینده چیه، چی میخواد بشه تو این کشور. ما البته از کارآفرینی شروع کردیم، امروز رسیدیم به جنبه های اینجوری ها. من علاقه مندم که حتی مصادیق رو بگم. عرض من اینه، خب این جوان دختر، این پسر کجا میخواد بره؟ 5 سال دیگه کجاست؟ 10 سال دیگه کجاست؟ فکر کن پسر خودته، توی که اون بالا نشستی. ببینید ایناست که در واقع آسیب میزنه و ایناست که باید مطالبه بشه. چرا باید جوان بذاره بگه من اینجا میخوام بذارم برم؟ البته اونجا هم چیزی نیست، ولی حداقل میگه من الان این دلزدگیم رو میخوام حل و فصل کنم و من ناراحتم، به عنوان پدر ناراحتم از این وضعیت و ما باید پاسخ بدیم به گذشته، به آینده و به حال. و لذا من میخوام بگم بیایم و واقعا در گام دوم انقلاب یک تغییر روی کرد بدیم، یک تغییر نگاه بدیم. قطعا کسی که میخواد این کار انجام بده باید الزامات پارادایمی رو رعایت کنه، قطعا میبایستی الگوش رو و اسفش رو علی بذاره. اگر علی در زندگی تو الگو نبود، من میخوام به شما بگم همش کذبه، هیچ اتفاق نمیفته. ما الگو داریم و الگو رو وقتی گرفتی جلو میدونی کجا باید بری.
بسیار خوب، متشکرم. من با این نگام دوم یادداشت کردم که حتما در برنامه بعدی بهش بپردازیم و مبحث کارآفرینی هم که اشاره کردید قطعا در ادامه مباحث از ابعاد دیگر به اون خواهیم پرداخت. اگرچه در برنامه قبل مشخصا ویژه کارآفرینی صحبت کردیم، ولی خب بحثی که تمامی نداره و میتونیم که بیشتر در موردش صحبت بکنیم. نکته پایانی برنامه،
نکته پایین برنامه این استش که من تصور میکنم راه بلندی را اومدیم، باعث مباهات و افتخاره، ولی اینکه حالا من بخوام هی به گذشته احاله کنم این کار درستی نیست. اینکه ما گذشته فرض کن نون پنیر میخوردیم، حالا برو خدا رو شکر کن که مثلا داری زرشک پلو با مرغ میخوری، نه اصلا این معنی نیست. امروز مرزها فرو ریخته و داره فرو میریزه، امروز چالش بین هویت هاست، چالش بین اندیشه هاست، اندیشه و هویت و دینی میماند که بتواند پاسخگویی بهتری به مطالبات مردم داشته باشه و جهانیان داشته باشه. امروز شما نمیتونی انقلاب اسلامی رو محدود به ایران کنی، محدود به منطقه کنی. امروز همه دنیا دنبال یک راه سوم میگردن که نه سوسیالیسم باشه نه کاپیتالیسم باشه، اون راه سومی که بتواند امنیت پایدار و فراگیر، رفاه پایدار و فراگیر و متعادل رو برای همه داشته باشه، چرا که انسان به ماهو و انسان خلیفت الله هستش و لقد کرمنا بنی آدم، خداوند به همه انسان ها کرامت داره و اوست که رزاق و ما همه میبایستی خودمون رو سر سفره رزاقیت حضرت حق ببینیم انشاءالله.
انشاءالله، خیلی متشکرم جناب زهروند، ممنون از جناب علی و سپاس که امروز هم وقتتون رو در اختیار یاد ایام قرار دادید و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که بحث و گفتگوی ما در این برنامه با جناب زهروند مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. انشاءالله در برنامه بعدی هم ما رو همراهی خواهید کرد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار همه شما.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت به گشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست به برگل نسراید نیشکر با همه شیرین اگر لب به گشایی شنطق شکرینن چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید کس به نماید دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید چشم عاشق نتوان دور که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بس که برگل نسراید هر چه دل آرام از دلش آرام را باز نیابد خلاص هر چه در این دام را یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدی پرده بر انداختی کار به اتمام را محلم آید به روز چیست که در خانه تا سر نروید به بام چیست که بر بام را بنارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام را دیدم به فدای قد و بالای نگاری که همی بند نواز است و حقیقت نمجاز است چه بگویم چه چونین قصد دراز است جهانی به درش خرق نیاز است نماز است باز است به دلم سوز و گداز است من امان من امان من دمان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالان به نابا به نالان چکنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و را سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با. دوست دارم دوست داری دوست داری
اپنی به های عالی
میگیرم میگیری
میگیری اپنی به های عالی
میخورم میخوری
میخوری اپنی به های عالی اپنی به های عالی
سالم خوشتر طبیعیست.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
16 و 21 دقیقه و 6 ثانیه است و همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. لحظات زمستان دارن میگذارن، دقایق پایانی فصل دانه های کریستالی داره تمام میشه و باید به همین سادگی با مرور خاطرات بهار پیش بریم. بوی بهار رو میتونیم استشمام کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و تلفن 24 ساعته ما در رادیو اقتصاد 2786-2098. منتظر پیام هاتون هستیم، بلخص اون دست از عزیزانی که همین حالا به جمع ما پیوستن و نمیدونن که از طریق همین سامانه پیام کوتاه میتونن ارتباط مستقیم با پخش زنده رادیو اقتصاد داشته باشند.
پویش مردمی کار و تولید، عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @ کار آندرلاین تولید و یا شماره 0990-33-65-707. پویش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدات سرزمین مادری، تو برام تو زندگی عشق اول آخری. سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر ذرات تنم. رنگ پرچم قشنگت ذره ذره وجودم، اگه این روز
آقای علی امیری از کرمانشاه، پیامک شما به دست ما رسید، گفتین مخصوص پخش الهی به امید یاد تو به نام خدای مهرآفرین. سلام، عصرتون بخیر، با بوی نسیم اول بهار. اسماعیل امیرصالحی از آمان به شماره 0936 35 75 75 پیامی که شما هم به دست ما رسید، لطفاً در خصوص برنامه هایی که داره تقدیم حضورتون میشه نام برنامه رو عنوان بفرمایید و بعد از اون ابراز کنید نظر خودتون رو و پیام هاتون رو. اگر مخصوص پخش ارسال میکنید، کلمه پخش رو در ابتدای جملات و کلمات خودتون بفرستید برامون. 30,036,37 در اختیارتونه. در یک عصر زیبای زمستانه که رو به بهار داره تقدیم حضورتون میکنیم یک برنامه تولیدی با عنوان نمایش رادیویی، در حالی که ساعت 16:26 و 16 ثانیه است.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جهیزیه مهسا، نوشته و تنظیم برای رادیو از داریوش روحی، کارگردان مجید حمزه، تهیه کننده شهناز دهکردی.
ماما از بابا پرسیدی؟
چی رو؟
همین که چقدر پول میده دیگه.
4,000,000. مگه قبلا بهت نگفته بودم؟
چرا؟ ولی مگه قرار نبود باش حرف بزنید بکندش 5,000,000؟
حالا اگه بتونه این 4,000,000 جور کنه.
مامان جان آخه کلی وسیله است.
بسه دختر، مگه چی میخوای بخری؟ یه سرویس چوبت مونده و لوازم برقی آشپزخونه. بقیه خورده ریزتم که خودم خریدم.
بله، ولی میدونی همون سرویس چوب و لوازم برقی رو اگه بخوایم مارک خوب برداریم چقدر پولش میشه؟
اینقدر تو قید مارک و اسم نباش بچه، اگه بازار رو خوب بگردی جنسای خوب و ارزون کم نیست. اصلا میخوای منم باهاتون بیام که کلا سرتون نره؟
مامان مگه من بچه‌م که کلا سرم بره؟ شما اگه میخوای کمک کنی یه کار کن بابا تا فردا این پولو بده.
نمیدونم حالا چیکار میکنم، ولی خوب نیست انقدر عجول باشی ها. حالا 2 ماه مونده تا عروسی.
مامان جان همه چی که نمیشه انداخت دقیقه 90، تازه کلی کار دیگه هم مونده.
مثلا چی؟
مثلا خرید لباس عروسم، لباس حنا بندونم. میدونی هر کدوم از اینا چقدر وقت میبره؟ میدونی واسه اندازه و پرو هر کدوم چند دفعه باید برم مزون؟ تازه این کاره که تموم بشه بعد با امیر بریم کارت عروسیمون رو سفارش بدیم.
یه ساعت وقت بذارید میتونید برید بهارستان و کارتتون رو انتخاب کنید. لباس عروس و لباس حنا بندونتون میتونی حاضری بگیری. تو که ماشاءالله قد و قوارت استاندارده، یه چشم پشت ویترینا بندازی میتونی مدل دلخواهت رو پیدا کنی مادر.
لباسی که من میخوام مشابهش اصلا اینجا پیدا نمیشه. کارت عروسی من باید رو تخت چاپ بخوره. الان های کلاس ها کارتشون از این جنس سفارش میدن.
وای خدا به داد این امیر برسه.
اصلا امیرم با من هم نظره، میخواد لوازم خونمون از بهترینا باشه.
از بهترینا؟ حالا اول جاشو پیدا کنین بعد دنبال بهترینا باشین.
جاشم پیدا کردیم. پس فکر کردین دیروز کجا رفته بودین؟
راست میگی مهسا، خونه پیدا کردیم.
بله، یه آپارتمان 60 متریه.
باریکلا، رهن کامل گرفتین یا رهن و اجارش کردین؟
حالا همین نظرش رهن بود، اما صاحب آپارتمان راضی نشد. البته اجارهشون قدر بالا نیست. بام را اومد
وروجک. پس چرا از دیروز تا حالا هیچی وروز ندادی؟
بودی شب که همه اینجا بود نخواستم جلوش رو کنم. امروزم که شما خونه نبودین.
خونه گرفتین و میخواین لوازم و یکی یکی بخرید و منتقل کنید اونجا.
دقیقا. شما که خوب میدونی برنامه ریزی و زمان بندی من مولا درسش نمیره مامان جان. آخ امیره، قراره با هم بریم بازار لوازم خانگی مزنه قیمت در بیاریم. سلام امیر.
سلام مهسا، خوبی؟
آره خوبم، بیا تو.
سلام خانم ادیب، حالتون چطوره؟
ممنون امیر جان، شما خوبی؟
شما که هنوز حاضر نشدی؟
زیاد طول نمی کشه، 5 دقیقه بشینی من حاضر شدم.